بسم الله الرحمن الرحیم.
خب عرایض ما شرح کوتاهی بر نامه 69 نهج البلاغه که امیر المؤمنین علیه السلام این نامه رو برای حارث همدانی تنظیم فرمودن و روزهای گذشته عرض کردم که مواعظ و فرمایشات خیلی ارزنده‌ای حضرت امیر در این نامه قرار دادند و امروز به این فراز این نامه می‌رسیم که حضرت به حارث همدانی می‌فرمایند که و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، می‌فرمایند که خلاصه مرگ و زیاد یاد کن و اون چه که بعد از مرگ به سر تو میاد. آدمای خلاصه زیرک، آدمای هوشیار مرگ و زیاد یاد میکنند و اونچه که به قول حضرت امیر بعد از مرگ به سرشون میاد. در حدیث هم هست که رسول خدا بر فراز منبر فرمودن که ایل مؤمنین اکیست، این حدیث مشهور که شاید هم زیاد شنیدین، حضرت فرمودن به نظر شما تو مؤمنین از همه زیرکتر کیه؟ اکیست. اکیست همون به معنای زیرکیه. زیرکتر از همه کیه؟ کیس یعنی زیرک، دیگه اکیس افعل و تفضیله. ایل مؤمنین اکیس، به نظر شما کی تو مؤمنین از همه زیرک داره؟ ما باشیم میگیم مثلا فلانی، میگیم چطور؟ میگه هنوز 40 سالش نشده پاساژ داره. میگه اصلا واقعا مخش کار میکنه، مثلا 40 تا مغازه داره. یا میگیم فلانی هنوز 50 سالش نشده کارخونه داره، چقدر کارمند، چقدر کارگر. اما پیامبر فرمودن اکثرهم ذکرا للموت، همون از همه زیرکتر کسیه که از همه بیشتر مرگ رو یاد کند. که من موقع مرگ میخوام چه کار بکنم؟ تو قبر میخوام چی کار بکنم؟ اون موقع که منو تو قبر میذارن من میخوام ببینید، توجه بفهمید، اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم استعدادن له، و اونی که از همه بیشتر خودشو آماده میکنه برای شب اول قبر. من تو حدیث دیدم از حضرت امیر علیه السلام سوال کردن که سخت ترین ساعت آدمیزاد کیه؟ به این سفری که باید بره. چند ساعت البته در روایت هست خیلی سخته، گفتن سخت‌ترینش کدومه؟ حضرت فرمودن شب اول قبر. میگفت اون ساعتی که بند کفن رو باز میکنن، صورت میت رو میذارن و نزدیکه دیگه، مال همه نزدیکه، حالا ماها که یه خورده محاسنمون سفید شده نزدیکتر، اینم غلطه. مثلا آدم نمیتونه بگه مال کی نزدیکه. شاید باشن تو ما کسانی که ناراحتم نشین، شاید باشن تو ما کسانی که روز شهادت هست زهرا رو نبینند. امیدوار روز شهادت بیاد اینجا عزاداری کنه و خبر نداره که اون روز رو نمیبینه. من تو روایت دیدم انقدر مرگ ناگهانی به سراغ شما میاد که بهتتون میزنه. میگه ما هر چیزی رو احتمال میدادیم جز اینکه مرگ ما اینجا باشه. از پیرمرده به خانومش گفتش که میرم نون سنگک تازه میگیرم، تو چایی رو بذار آماده کن، یه صبحونه مشتی با هم بخوریم دیگه بر نگرد. اصلا دیگه فکر نمی کرد که این صبحونه هم روزیش نباشد. انقدر ناگهانی مرگ سراغ انسان میاد آدم بهتش می زند. یا من به دنیا اشتغل، این میگن اشعاری منسوب به حضرت امیر، تو این دیوان شعری که برای حضرت امیر چاپ کردن هست، یه دیوانی چاپ کردن اشعار حضرت امیر توش، اینم هست. یا من به دنیا اشتغل، ای کسی که دنیا مشغولت کرده، غافلت کرده، و قره طول العمل، آرزوهای طولانی فریبت داده، نمیدونم این ویلا رو بسازم، اون خونه رو درست کنم، نمیدونم این زمین رو خریدم ترقی کنه. و قره طول العمل و الموت یعتی بقتتن، میگه مرگ ناگهان میاد خفتتو میگیره. و القبر صندوق العمل، تو قبر اونی که به دردت میخوره عمله. حضرت رسول این خطای موازی رو زمین میکشیدن، این خطای موازی زمین خاک با انگشت شریفشون خط میکشیدن. اصحاب گفتن اینا چیه؟ فرمودن اینا آرزوهای طولانیه. پسرم رو داماد کنم، دخترم رو عروس کنم، نمیدونم یه دونه ویلا درست کنم، اینا آرزوهای طولانیه. بعد یه خطی کشیدن عمود کردن به همه این خطا، همه رو قطع کرد. گفت اینم مرگه، میاد همه رو پاره پوره میکنه. میاد میگه بقیه این فیلم سینمایی انشاءالله تو قبر چون میکنه همه رو در بود آخون. تو پیامبر میفرمودن اذکروا حادم اللذات، حادم اللذات، خیلی یاد کنید اون چیزی که لذت‌های شما رو منهدم می‌کنه. همه رو می‌ذاره. گفتن ما هادم اللذات یا رسول الله، چی لذت‌ها رو برمی‌دارد منهدم می‌کند؟ فرمودن مرگ. یه بزرگی من تو کتابش می‌خوندم خیلی تکون‌دهنده است این جمله، میگو اگه کسی بیاد به دنیای شما آسیب برسونه شما باش دشمن میشه. مثلا بیاد مغازه شما رو بگیره، حالا با جهل هستن هر جوی که بلده، یا به زور یا به جبر بیاد خونه شما رو بگیره، شما رو از خونه بیرون کند، شما باش دشمن نمیشی. بیاد ماشین شما رو بگیره، بیاد خفت کنه شما رو، پولاتون رو بگیره، آدم دیگه دلش با او صاف نمیشه، میگه این ماشین منو به ناحق گرفت، زمین منو گرفت، خونم رو گرفت، مغازم رو گرفت. بعد او گفته بود لحظه مرگ خدا میاد همه هر چی داری تو یه آن به زور ازت میگیره. میگه بعضیا با بغض خدا از دنیا میرن، چون میگن با دشمنی از دنیا میرن، میگن من از خدا توقع نداشتم که این موقع سر وقت من بیاد، من الان وقت بهره برداریم بود. چون میدین آدم این وقت 60 سال دویده اینا رو درست کرده تا میخواد پاشو بندازه رو پاش لذتشو ببره، خدا میاد همه رو میگیره، همه رو یه جا، حالا پسرتو میگیره، دخترتو میگیره، نوتو میگیره، زمینتو میگیره، همه رو با جبر. مقاومتم کنی پس گردنی میزنن ملائکه، میگن رها کن برو. آدمی که چسبیده انقدر میزنن تو رها کنه، یعنی با بغض خدا از دنیا میره. خلاصه امیرالمومنین میفرماید اکثر ذکر الموت، بخدا یکی از چیزایی که قرآن زیاد یادآوری کرده یاد مرگه. قرآن ذکر دیگه، یکی از اسمای قرآن اصلا ذکره. قرآن خیلی اسم دارد، یکی ذکره. انا نحن نزلنا الذکر. این بعضی جا گفته، نگفته ما قرآن رو نازل کردیم، گفته ما ذکر رو نازل کردیم. از اهل بیت هم قرآن تعبیر کرده به چی؟ اهل الذکر. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه چیزی از این قرآن رو بلد نیستین از هر کسی نپرسین، برین از اهل ذکر بپرسین، اونا میدونن. از امیرالمومنین بپرسین، از امام صادق بپرسین، چون قرآن انسان رو یاد خدا میندازه، یاد معاد میندازه. یکی از چیزهایی که خدا خیلی یادآوری میکنه همون یاد خداست، یکی یاد مرگه. همه انحرافات بشر اینه که مرگ یادش رفته. من یه آیه بخونم از قرآن. قرآن میفرماید الذین یذلون عن سبیل الله. من توجه میفرمایید، یه آیه میخوام از قرآن بخونم. الذین یذلون عن سبیل الله، میگه کسانی که راه خدا رو گم کردند، بیراهه میرن، منحرف شدند. این راه خدا رو فراموش کرد، بیراهه رفت، به انحراف کشیده شد. اولا میفرماید لهم عذاب شدید. میگه اینا خیال نکنن که بردن، نه، برای اینا عذاب شدیدی است. بعضی از مفسرین میگن اینا تو دنیا هم تو عذابن. یه وقت خیال نکنید آقا اینایی که بیراهه رفتن، منحرف شدن، دنیای خوبی دارن، آخرت خوبی ندارن. بعضی وقتا بعضی اینجور فکر میکنن، میگن اینا دنیا اشغال میکنن ولی خب آخرت گرفتارن. نه، اینطوری نیست. خدا تو قرآن میگه کسی اگر از یاد من رو برگردونه من زندگیشو تنگ میکنم. من اعرضه ان، اصلا فکر نکنید آقای اونایی که به بیبندوباری کشیده شدن دنیای خوبی هم دارن. نه، اینا دنیای خوبی هم ندارن. اگر کسی از دنیا لذت ببره همین هایی که اهل روزند. ما بیشترین لذت هامون آقا ما تو حرم امام رضا بردیم، تو تو حرم امام حسین بردیم. اینه که آدم با یادش آقا یه عمر زنده است. مثلا ما رفقا دور هم جمع میشیم همش خاطرات زیارت هامونو میگیم، میگیم یادش به خیر سوریه تو حرم حضرت زینب چه صفایی بود. بعدم هی میگیم خدا کنه دوباره قسمت بشه یه بار دیگه. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد. شما همون مقدار از زندگی لذت میبری که ذکر خدا میگی، بقیه رو دست و پا میزنی جون کندنه. به خدا شما همون مقدار از زندگی لذت میبری که نماز شب میخوانی، برای امام حسین بلند بلند گریه میکنی، پیاده کربلا میری، تو حرم حضرت رضایی، یعنی هرچی یاد خداست شیرینه. بقیهش نه، باقی همه بی حاصلی و بلحبسی بود، باقی جون کندنه. خدا میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. میگه اونایی که از من رو بر میگردونن، منو یاد نمیکنن، به یاد خدا بی اعتنایی میکنن، من زندگیشون رو تنگ میکنم. زن یعنی تنگ. ممکنه فقیرم نباشه، نه اتفاقا ممکنه یکی از ثروتمندای جهان باشه، اما از زندگی لذت نمیبره. چه چقدر آدم آقا ثروتمندن دلشون خونه، اصلا به رفاه نیست، به آسایش نیست. آیون شاید الان مردم امروز، شما شاید اینو از من تصدیق کنید، آدمای با وجدان که میدونم تصدیق میکنن، مردم امروز نسبت به 100 سال پیش رفاهشون 10,000 برابر بیشتر شد. 100 سال پیش آب لوله کشی نبود، چاه بود. من اصلا یادمه ما تو ده ما چاه بود، آب میکشیدیم از چاه. چقدر های اون پر مشقت بود زندگی ها. آبش شستشوشون از چاه میکشیدن، آب خوردنشون رو با گاری می آوردن دم درا می فروختن، کوزه هاشون رو پر می کردن، مثلا تو نه یه شایی ده شایی. برق نبود، برق نبود. حالا چی یاد همینجوری بخوام بشمرم؟ الان نسبت به 100 سال پیش رفاه مردم، آسایش مردم 10,000 برابر بیشتر شده. اما شما شاید از من قبول کنید که مردم 100 سال پیش 10,000 برابر ما از زندگی لذت می بردند، از عشق دنیا رو می کردن با همون بی برقی و بی آبی ها، چون اینجور به خدا پشت نکرد، اینقدر گناه نبود، اینقدر معصیت. الان آقا فقط ما ظاهرمون یه ریشی دارد و تدینی هست، تو میریم اینه اصلا هیچ اعتقادی به هیچ چی نیست به خدا. از شما آدم ریشدار رو میبینی، همون خانومش رو که میبینی باش راه میره میبینی حجاب درست حسابی نداره، همون دخترش رو میبینی میبینی فکولی، همون خودش حیاتیه، صبح هم میاد حیات، بلند بلند هم برای است زهرا گریه میکنه، اما دخترش هم با دخترخه که باش راه میره نگاه میکنیم میگی آخه این هیئتی. من یکی از این هیئتی ها رو دیدم، یه مدعی بلند شد یه چیزی رو ظاهرا صبح گفته بود، میخواست زورم بگه راجب هست زینب که توی کوفه مثلا معجر درست حسابی نداشت، یه همچین چیزی ظاهرا صبح گفته بود. این بلند شد اینجوری مشتش رو گره، گفت بگی دهنتو پرو خون میکنه. عصبانی شد، گفت میزنم دهنت پرو خون. اینم گفت چشم نمیگه. یه شعر دیگه خون. همین آدم بریم این دختر خودش بکلی. ولی میگه اگه بگی حضرت زینب معجرش صدمه دیده، من میزنم تمام دندونات تو دهنت خودش. خب اگه آقا این بده، دختر خودت هم یه چیزی سرش کن دیگه. اگر آقا حجاب باید باشد، خب خانوم خودت هم خانوم خودش رها کرده، دختر خودش رها کرده، ولی میگه اگه بگی سکینه کوچکترین تعرضی بهش شده، دهنتو برو خون میکنه. این وضعیت ماست. این توجه به خاطر این مردم 100 سال پیش 10,000 برابر ما آقا از زندگیاشون لذت می بردن، چون روزخاری نبود، بیبندوباری نبود، رشوه نبود، نمیدونم ربا نبود، مال حرام نبود، اختلاس نبود، این وضعیتی نبود که ما برای خودمون درست کردیم و این زندگی رو با آدم تنگ میکنه. هممون هم داریم خون گریه میکنیم، این تبعات گناه میاد دامن آدمو میگیره، ما رو میگیره، قلبو میگیره، فرقی نمیکنه آقا، تمام عالم دارن خون گریه میکنن. خدا میگه اگه کسی از من رو برگردونه من زندگیشو تنگ میکنم. اینجا میگه لهم، ببین ان الذين يذلون عن سبيل الله، اول میگه لهم عذاب شدید، میگه حالا خیال نکنم بردن، همین الان تو عذابن، همین الان تو جهنم اعمال خودشون دارن میسوزند. از من اگه میشنوین آقا لحظه مرگ فقط خدا پرده رو میزنه کنار، خودش میبینه تو جهنمه، چیزی که متوجه نبود، جهنمی که خودش برای خودش درست کرده. اما اینو میخوام بگم، لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب. چرا اینا به این روز افتادن؟ میگه اینا معاد رو فراموش کردن، مرگ رو فراموش کردن، قیامت رو فراموش کردن. بما نسو، خدا میگه ریشه همه انحرافات این است که انسان معاد رو فراموش میکند، مرگ رو فراموش میکند، شب اول قبر رو فراموش میکند. به حضرت امیر گفتن بالاترین سختترین لحظه برای یه انسان که پاندن شب اول قبر، یکی دیگه بلند شد گفت آقا از این سختتر چیه؟ گفت اون شب دست خالی باشی، فکر اون شب نباشی، اصلا چیزی که فکر نمی کنی آقا که اون شب چه کار کنه. از اون ورایون مردان خدا به هر جا رسیدن از یاد معاد رسیدن. قرآن می فرماید وذکروا فی الکتاب ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یه آیه دیگه میگه تو این کتاب، تو این قرآن یه ذکر خیری بکن از ابراهیم، از اسحاق، از یعقوب، پدر، پسر، نوه، پدر و پسر و نوست دیگه، ببینید یعقوب نوه حضرت ابراهیم بود، اسحاق پسرش بود. وذکر فی الکتاب ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا چی بودن؟ میگه اول الایدی والابصار، اونا که آقا عربیشون خوبه، اول الایدی والابصار سادش اینه که اینا چشم داشتن، اینا دست داشتن. ما مگه نداریم؟ نه ما کوریم، ما کوریم، اونا داشتن. این تعریف شده آقا، شما از حضرت ابراهیم بخوای تعریف کنی بگی چشم داشت، مگه ما چشم نداریم؟ میگه نه اون چشم شما نداریم. یه بار تو همین جلسه گفتم، شهر دهه های روزهای اول این دهه بود، حاج آقای رجبی یکی رو میخواست، مثلا این آقای صدری رو که میخواست تعریف کنه، بنیانگذار همین دیوانگان، این میگهد خیلی پر برکته، 1325 70 سال تأسیس شده با این قوت، هنو بعد 70 سال این کلنگش خوب زده شده. هیئت از آقا 6 ماه پیش زدن متلاشی شده. چون میگه اصلا همین کجا به کجا هست، هیئت 70 سال، چقدر آدم اومدن اینجا گریه کردن، عشق ریختن، با خدا آشتی کردن. وقتی میخواست صدری رو تعریف کند، من بارو میگفت چشاش باز بود. میگفت صدری چشش باز بود، مال ما مگه؟ آره مال ما بسته است. اون چشش باز بود. راجب ابراهیم میگه ابراهیم چشش باز بود، ملائکه رو میدید، ما نمیبینیم که. ملائکه رو میدید، اونی که چشش باز باشه میبینه آقا ملائکه میان اینجا برای حضرت زهرا گریه میکنن، ما نمیبینیم، ما متوجه نیستیم. گاهی اماما رو میبینه که میان تو جلسه برای مادرشون گریه میکنن. همین امیرعلی محمد، امیر محمد علی فشندی، امام زمان تو طواف دید دیگه، این خیلی قدیمی نیست، تو همین بهشت زهرام دفنه، شاید 30-40 سال از دنیا رفته، شاید هم کمتر. این تو بهشت زهرا دفنه، تو طواف امام زمان رو دید، ما نمیبینیم، امام زمان تو طواف میکنه ما نمیبینیم. خیلی اصلا طوافش در حج تمتع با حجت ابن الحسن، بعد که اومدن جداشن گفت تو این سفر من بازم شما رو میبینم، حضرت فرمودن منام منو میبینیم، گفت هر جا قرار بذارید من میام اونجا، گفت نه قرار نمیذارم، عرفات، گفت عرفات هم دیگر رو میبینیم، گفت روز عرفات روحانی کاروانتون میره رو منبر روزه عموی منو میخونه، من برای روزه عموم میام. اون میدید امام زمان دم در وایساده برای عموش داره بلند بلند گریه میکنه، ما بغلش نشستیم نمیبینیم، دو نفر بغل هم نشستن، یکی میبیند که حجت ابن الحسن هم اومده، یکی نمیبینه. میگه اونا چشم داشتن، اونا دست داشتن، چرا به اینجا رسیده بودن؟ میگه انا اخلصناهم به خالصتن ذکر دار، میگه یاد معاد اونا رو به اینجا رسونده، یاد قیامت، یاد مرگ، یاد شب اول قبر اونا رو به اینجا رسونده. خلاصه امیر المومنین میفرماید که مرگ رو زیاد یاد کن. من چند تا فایده نوشتم، حالا شاید 7 تا نوشتم، برکاتی که یاد مرگ داره، مال این 7 تا هم نیست، مال 7 تا نوشتیم، به عنوان نمونه نوشتم. یکیش که الان به درد ما میخوره، به درد هیئت خودمونم میخوره، اینه که یاد مرگ باعث میشه آدم حواسش باشه حق و ناس تو زندگیش نیاد. آیا نه حق خدا رو میشه یه کاری کرد، حق و ناس رو نمیشه. خیلی از حق، چون مردم گذشت ندارند، خدا نه، خدا اصلا اکثرا میبخشه، کریم میدونی کیه؟ کریم کسیه که اگه وعده بده تخلف نمیکنه. الکریم اذا وعده وفا، کریم اگه وعده بده وفا میکنه. مثلا اگر بگد که شما روزه بگیری من شما رو بهشت میبرم، تخلف نمیکنه. اگر بگد هر کی برای حسین ابن علی گریه کند بهشت برش واجب میشه، تخلف نمیکنه. اگه بگه هر کی بیاد زیارت امام رضا، امام رضا رو در قربت زیارت کنه، بهشت برش با... مثلا همین که امام رضا گفته هر کی زیارت من بیاد 3 جا من میرم بازدیدش، این دیگه کریمه، تخلف نمیکنه، میگه قول دادم عمل میکنم، گفتم هر کی بیاد زیارت من، من 3 جا میرم بازدیدش رو پس میدم. اما اگه تهدید بکنه میگذره. مثلا اگه بگه هر کی غیبت کنه جهنم میبرمش، گذشت میکنه. کریمه. اذا وعده وفا و اذا توعده عفا، عفا یعنی عفو میکند. من مثلا در بدن روز قیامت شما رو میاره میگه شما غیبت نکردی، شما میگی آره، میشموره میگه اینجا غیبت نکردی، اینجا غیبت، میگه تو به نامحرم نگاه نکردی، میشموره میگه این تو دروغ نگفتی، اینجا خلاف واقع، میشمارد. بعد میگه بنده ای من همه رو بخشیدم، گفت میتونم عذابتم میتونم بکنم اما میبخشم، چون برای فاطمه بلند بلند گریه میکرد، تو فاطمه رو دوست داشتی، گذشتم. که میگم حدیث، وقتتون رو نمیگیرم، تک تک میگه همه رو میاموز. حتما که خدا نباید اگه تهدید کرده عمل کند، نه، اونا رو چون کریمه عفو میکند. حالا این اصلا شما یه مریض که میشی خدا چقدر گناهاتو میبخشه. من تو رو بدم کسی تب کنه شب بسوزه تو تب، خدا 40 روز گناهشو میاموز. شما انفاق میکنی، یه پولی به یه فقیر میدی، خدا میگه اینقدر از گناهاشو بخشیده. شما کربلا میری امام حسین رو زیارت میکنی، خدا گناهاتو میبخشه. هر کی بره امام حسین رو زیارت کنه، خدا گناهان گذشته و آیندهشو میبخشه. چقدر حدیث اینجوری ده. تو کامل و زیارت، چون خدا هی میخواد ببخشه دیگه، بهانه میکنه میبخشه. کسی بره کربلا تو فرات غسل کنه، از گناهاش خارج میشه. مثل اینجا بیای برای امام حسین گریه کنی، خدا گناهاتو میبخشه. توبه نمیکنی ها، همین داری گریه میکنی. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، اگه تو بتونی برای حسین گریه کنی، حتی جرد دموع که علاقات اشکات بریزه رو، غفر الله کل ذنب از نفسه، خدا گناهاتو میاموزه. چون خدا همش میخواد ببخشه، ما بهانه هم دستش نمیدیم. خدا دنبال بهانه میگه خدا میخواد شما اینجا گریه کنی، بهانه کنه ببخش. من تو رو دیدم ملائکه هم میگه اینا رو ببین چه جور دارن برای حضرت زهرا گریه، شما رو شاهد میگیرم من اینا رو بخشیدم. همین جور دیگه. من چقدر براتون بگم، یکی آمد به پیغمبر اکرم گفت بهم الهام شده مرگم نزدیکه. الهام دیدم، میگم اینو میگن حس ششم، گویا آدم به دلش میفته که آخرای زندگیشه. اینا هست. گفت فکر نمی کنم خیلی عمر کنم، اما غرق گناهم، شما یه راهی بگین من پروندم رو صاف کنم. حضرت فرمودن که حالا به من اگه میگفتم برو کربلا، زود خودتو برسون کربلا. دلو به پیغمبر گفته، اگه کسی بیاد آقا اینو به من بگه، 100% من همینو میگم، میگم هر کاری دستته بذار زمین، خودتو برسون کربلا. پیغمبر چی گفت؟ گفت پدر مادرت کدوم زندند؟ گفت مادرم از دنیا رفته ولی پدرم. گفت برو به پدرت احسان کن، خدا همه گناهاتو میبخشه. این شما به بابات احسان میکنی، خدا تو رو میامرزه. میگه چون این پیرمرد رفت کمک کرد، این پیرمرد از ته دل دعاش کرد، گفت ایشالله عاقبت به خیر شی پسرم، خدا میامرزد. اما حق الناس اینطوری نی. من تو روایت دیدم خدا میگه من تو حق الناس دخالت نمی کنم، چون مال من نی، حق منو نخورده که. بعد بره اون طرف رو راضی کنند. مردم هم که بیگذشت، به خدا آقای مردم بیگذشت. از آنم جرأت نمی کنه از مردم حلالیت بخوای. تا حلالیت بخوای میگه حالا این میخوای حلالت کنم انقدر بدیم. ای بابا میگه حالا ما میخوای. آخه میگه من به تو کاری نکردم که، همینجوری خواستم. میگه نه، اگه میخوای، اگه بحث حلالیته من 1,000,000 میگیرم حلال میکنم. اگرم میخوای برو آقای آقای. میگه آقا ما به تو کاری نکردیم که، من همینجوری خواستم از شما حلالیت بخوام. یعنی شما همینجوری حلالیت بخوای آقای سرکیست میکنن من. میگه نه، من به این سادگی اگه میخوای حلال کنم انقدر میگیرم. آقای مردمی که آقا بهش بدی نکردی حلالت نمیکنه، دیگه وای با حال این که حقشو خورده باشه. میگه اینا ول. بعد روز قیامت هم خودشون محتاجن، خودشون گرفتارن، میگن یه دونه مو هم از این بکنیم غنیمته، چون خودشم گرفتاره دیگه. میگه روز بیچارگیمه، حالا این آقام حقش گردن منه. حق الناس. امام حسین آقای اون وقتی که تشریف آورد کربلا، اولین، هنوز پیاده نشده بود، این بارا رو شطور بود، اولین کاری که کرد زمینا رو خرید. گفت ما اینجا الان اترا کنیم، نمازم بخونیم، اینا قبول نمی‌کنن. میگن زمینای ما بوده. گفت این زمینا متعلق به کیه؟ گفتم مال بنی اسده. اومدن گفت من به شعاع یه فرسخ زمینای شما رو میخوام، از همینجا که وایستادن تا یه فرسخ میخرم. کشاورزی بود دیگه، هکتاری میفروختن اون موقع دیگه، زمین کشت بود. من عددش یادم نیم، ظاهرا گفتن 25,000 دینار، نمیدونم چقدر گفتن اصلا چونه هم نزده امام حسین بگید من پسر پیغمبرم، حالا یه خوری کمتر بگیری. همونی که گفتن فوری داد. اون معلوم چه جوری گفتن؟ گفتن اینقدر میشه، امام فوری دادند، زمینا رو خریدند. بعد فرمودن که همینو میبخشم به خودتو، پولی که خریده بود آقا دوباره بر گفت توش کشت کنین، کشاورزی کنین، اما من اینجا شهید میشم. گفت قبر من تو همین زمین هاست، خاطر خام زیاد دارم و خیلی من عاشق دارم، از همه دنیا میان منو زیارت کنن. گفت اینا که اومدن اولا قبر منو به اینا نشون بدیم، میخواست اون قبر گم نشه. گفت اینا میان سرگردونن، میگن شما راهنمایی کنید، بگین که امام حسین رو اینجا دفن کردن. بعد اون موقع هتل که نبود، مسافرخونه که، گفت 3 روزم از اینا پذیرایی کنید. اینا گفتن برو چشمون، چون الان همه آقایون کربلا که کربلای زندگی و اینا همه مال امام حسین بوده، بخشیده به اینا همش. یه فرسخ خیلی ها، من فکر نمی کنم بیابونای کربلا رو هم یه دایره بکشین از قبر امام حسین به شعاع یه فرسخ، ببین چقدر میشه. یه فرسخ 6-7 کیلومتره، یعنی دو برابرش کنی 14 کیلومتر، 15 کیلومتر از قبر مطهر هر طرف که بری. واقعا امرو میگن تا شعاع یه فرسخ تربته، هرچی خریده تربته، یعنی تربت دقیقا به شعاع یه فرسخه، یعنی به شعاع یه فرسخ خاک برداری شفاست، مهر کنی ثواب نمازت 700 برابر میشه، همون خواصی که تربت داره اونا رو خریده بوده با عبدالله. این عقل ناسه. ببین این میگه که منو اینجا الان نماز میخونیم، اتراق میکنیم، شهید میشم، قبرم اینجاست. تا یه عمر اینا میگن آقا اومد زمینای ما رو گرفت، ما اینجا کشاورزی میکردیم، اومد مقبره شد، چی شد، همه رو خرید. شب عاشورام یه سخن که اینا مثل بید میلرزیدن از خواب، گفت راضی نیستم کسی حق و ناس تو زندگیش باشه فردا بیاد برای من شهید شه، گفت آبرو منو میبره، چون میگن نمیخواست بره با یزید مبارزه کنه، میومد بدهیشو میداد، نمیخواست بره با ظلم. اصحاب امام زمان هم همینن، اگه حق و ناس تو زندگیشون باشه مردم میگن آقا نمیخواد اینا عدالت برای بشر بیارن، چکشو پاس کنه آقا، بیاد بدهیشو به ما بده، این خودش عدالت. کسی میتونه شعار عدالت بده که حق و ناس تو زندگیش نباشه؟ کسی که خودش آقا حق و ناس تو زندگیشه میتونه بیاد شعار عدالت بده؟ من تو روایت دیدم شهید اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه، خدا همه گناهاشو میامرزه غیر از بدهیاش، دینش هست. روز قیامت شهید داریم گرفتار حق و ناس و زندگیشه. میگن شهید شدی، گناهاتم بخشیدیم، ولی دین داری. اینا واسه طلب دارن، اومدن یقت گرفتن. خدا میگه من دخالت نمی کنم تو حق و ناس، حقیه که دارن. آقای مسلم وقتی شهید میشد از همه بدنش خون، اصلا چه کردن با مسلم؟ یه شهر میزدنش دیگه. خیلی عجیبه مسلم، خیلی پهلوان بوده. یه آدم های پستم دید، من زیاد دیدم دیگه، مثلا از اون ور خیابون داره میره میبینه یه مظلومو گرفتم، من چقدر دیدم. مثلا مسلم نه، آدم مظلوم، از اون میبینه همه دارن میزننش، از اون ور خیابون دیدم اومد این ور، یه لگد به این زد و رفت. آقا بابا چی کار، اصلا نمیده برای چی اینه گرفتن ها، میگه همه میزنن یه دونم ما بزنیم. از آدم از موتور پیاده میشد میومد یه مش به این میزد، آقا بابا برو چی کار، اصلا تو چه میدونی واسه چی گرفتن اینا. مسلم آقا هر کی هر چی داشت میزد، دستاش هم بسته بودن. من سند دارم، آقا آب نمیتونست بخوره، هر جوری میخواست آب بخوره خون میومد تو این آبا، اصلا بالا میگرفت، هر جوری کرد سه بار ظرف آب آوردن، هر کاری کرد نتونست بخوره، آب خونی شد. گفت روزی من دیگه به دنیا نیست، خدا میخواد من با لب تشنه از دنیا رو. از همه بدنش خون میره. وقتی وارد شد به ابن زیاد با اون وضعیت سلام بهش نکرد. با پهلوان بود اصلا، تربیت شده آیه ابی عبدالله، اومد سلام. یه ده از این دور قابچینا، از این چاپلوسا، گفت چرا به امیر سلام نگی؟ میخواد برای خوشنودی ابن زیاد. گفت چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت این زنازاده رو میگین امیر؟ گفت خاک تو سرتون کنه. گفت انقدر بدبختین که این زنازاده امیر شماست. امیری حسین و نعم الامیر. گفت من حالا نگاه کنیم میرم بالا معزنه به مکه سلام میکنم، من به امیرم سلام میکنم از بالا پشت بوم. شما میگو این زنازاده رو امیر میدونین، افتخارم میکنین. خب خیلی آقا این اصلا از شمشیر برنده تره. ابن زیاد آتیش گرفت، میخواست حالا اینو آتیش بزند دیگه. گفت حالا آتیش هم زدی، آتیشت میزنم. ولی خب نمیتونست، حلیف این که نمیشد. گفت سلامم میکردی میکشتمت، سلامم نکردی میکشمت. گفت آتیش میگیره دیگه. گفت امرو میکشمت، سلامم میکردی میکشتمت. گفت همه پاکار و زنازاده ها کشتن. گفت تمام انبیا رو زنازاده ها کشتن، پسران انبیا هم زنازاده ها کشتن، منم یه زنازاده ای مثل تو میکشه. گفت من هیچ توقع رحم از تو نداشتم چون زنازاده ای. دیده اصلا بگونیم چیه. گفت ببریم بالا دارالاماره سر با من زبون اینو نمیتونم تحمل کنم، شمشیره. گفت چقدر این زبانش برنده است، آدمی که اسیر بود از همه بدنش خوب. تا گفت ببریم، گفت یه مرد تو شما پیدا شه من وصیت هامو بکنم. هست تو شما مرد؟ ابن زیاد گفت یکی داوطلب شه این وصیت هاشو بکنه. عمر سعد گفت من داوطلب میشم. گفت من خصوصی میگم، گفت عمومی نمیگم. عمر سعد اجازه گرفت. ابن زیاد گفت برو تو خلوت هرچی میخواد بگی. گفت سه تا وصیت دارم. خب گوش بدین آقایون، آدمی داشت میمرد و از همه بدنش خون میرفت. گفت الان چند ماه من تو شهر شما زندگی میکنم، پول قرض گرفتم از اهالی کوفه. گفت تو این کاغذ نوشتم بدهیام، شمشیر منو بفروش، اسب منو بفروش، زره منو بفروش، چند برابر این بدهی هاست، این بدهی ها رو طبق این لیست بده، بقیهش هم بس مزدت که داری این کار انجام میدی، حق و ناس رو ادا کن. من کی آقا لحظه مرگ میگه حق و ناس؟ این اثر یاد مرگه. آدم اگه یاد مرگ باشد آقا نمیذاره حق الناس تو زندگیش بیاد. دو، گفت بدن منو وقتی کشتن سرمو بریدن بگیر دفن کن، نذار به بدن من بیش از این اهانت بشه. سه، گفت من نامه دادم حسین بیاد کوفه، تو یه نامه بده پسر پیغمبر رو فریب ندیم، بگو کوفه برگشته مسلم هم شهید شد. تموم شد. اینم آقای خصوصی گفت، این اومد جار زد تو تالار که سه تا وصیت به من کرده، یکی این که گفته من بدهیاشو بدم، این لیست رو در آورد، گفت هر کی از مسلم طلب داره طبق این لیست بیاد من میدم. دو، گفته بدن منو دفن کن، اختیارش با امیره، میخواست خود شیرینی کنه. گفت اگه امیر اجازه بده دفن میکنیم هرچی او بگه. گفته نامه بدم امام حسین نیاد، من همچین نامه نخواهم داد. امام بعد بیاد ما جرعه جرعه مرگو بریزیم به کامش. اینا رو میگفت برای خودشین. ابن زیادم خوشش میومد از این وفاداری که اینا داشتن، که اما خب سیاست مدار بود، دعواش کرد، گفتش که این تو رو امین دانست، رازشو به تو گفت، تو نباید میومدی جار میزدی، تو خوشش میومد داری. اینا رو سیاست بازی میکرد که مردم بگن که آقا عجب جوان مرد ابن زیاد. گفت اگه به من گفته بود من سرشو فاش نمیکردم، تو نباید میومدی سر اینو فاش میکردی. تازه که خوشش آمد. اما غرضم این است، این حق الناسه. امام حسین هم شب میگفت راضی نیستم کسی بدهکار مردم باشد بیاد فردا شهید. یکی اومد گریه کنون گفت من بدهی دارم ولی خانومم گفته پرداخت میکنم. چی گریه میکنه که آقا بره شهید شه؟ اصلا کجا شما داریم؟ گفت خانومم گفته. حضرت فرمودن اگه محلی قرار دادی که از اون محل پرداخت میکنه، اما اگه همینجوری گفته تو دلت خوش باشه؟ نه. گفت نه زمینی دارم، گفتم اونو بفروشه چند برابر بدهیمه، بقیهش هم ارث، اونو میفروشه. حضرت فرمودن مانعی نداره، اگه قبول کرده این کارو میکنه مانعی نداره، اما راضی نیستم کسی حق و ناس کردنش باشه. این حق و ناسه. ولی الان من هر روز میام اینجا، این آقای اسلامی اینا گله میکنن، میگن آقایون ماشیناشونو میارن رو پل مردم میذارن. از اون دیروز که میگفت 110 زنگ زدن 110 اومد، میگو الان امروز دوباره اومدن تهدید کردن که ما وسط هیئت میایم داد و بیداد میکنیم. خب بنده خدا میخواد بره سر کار، حق با اونه. صبح میخواد بره سر کار، ماشینش در نمیاد، یه خورده اون ورتر پار کن. اصلا هم پیاده روی هم خوبه دیگه، یه خورده. الان همه این مریضی ها آقا مال اینکه ما تحرک جسمی نداریم دیگه، ماشین رو میبینیم دم هیئت پارک میبینیم. اما تو اون پارک اینا اینجا جای پارک هم زیاده، اما یه خورده دورتر. این حق الناسه. یکی هم اعتراض کنه میگیم تو نطفهش باید شک کرد. آقا نه، بنده خدا مشکل نطفه نداره. آقا صبح میخواد بره سر کار، دیر شده، هفت بعد کارت بزنه، ماشینش در نمیاد، بعد زده میشن از دستگاه عبی عبده. خود امام حسین میگم اینجور میومد اون زمین رو میگم حق و ناس تو زندگی من نبود. این واقعا آقا از مصادیق بارز حق و ناس. حقوق مردم، مردم اذیت میشن، هم از کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. میگن آقا روزه واجب تره یا حقوق مردم؟ شما نمیتونی جواب بدی. میگه صبح بری برای حضرت زهرا گریه کنی واجب تره یا اینکه پایبند به حقوق مردم باشی؟ این واقعا حق و ناسه. بخاطر این خوب نیست، زیبنده دستگاه امام حسین نیست. این خودش یاد مرگه. الان من هر روز که نه اینجا باشه، هر هیئتی میرم این مشکل هست، نه مال این، ولی اینجا هر روز میام میرم صاف خونه ناراحته، میگه همسایه ها ناراحته، میگن که ماشینا رو میارن رو پل میذارن ماشین ما در نمیاد. خب میاد اولم صاف خونه رو، شما رو که نمیشناسه که، میاد سراغ صابخونه میگه که آقا این ماشینم میخوان در بیارم، در نمیاد. توجه بفرمایید، این حق الناس است. امیرالمومنین میگد اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، زیاد یاد کنین مرگو. یکیش الان گفتم، یکی دیگه‌اش این است که مرگ جلو غرور انسانو میگیره، جلو تکبر انسانو میگیره. دیدید آدم مست میشه، مست غرور میشود، هیچ حالیش نیست، چون مرگو فراموش کرده. من حدیث نوشتم اگه سه چیز نبود این آدمیزاد در مقابل هیچ کسی سر فرود نمی آورد. خیلی انسان متکبره، اصلا هیچ کی رو قبول نداره. خود آدم اصلا سواد نداره، اما هیچ کی رو قبول نداره، مراجر هم قبول نداره، نقدشون هم میکنه، میگه چشم افتاد این حرف رو زد. ای بابا میگیم بس اونم الان بعد یه حکمی میخواد بده، قبلا برید با این هماهنگ کنه، بگه آقا من میخوام این حکمو بدم، بعد چشت نمیافتم، بدت نمیاد. آدمی داد آقا در مقابل هیچ کس کرنش نمیکنه. اگه سه چیز نبود فهمودن این آدمیزاد در مقابل هیچ چیزی سرفرود نه. یکی مریضی، اما همین آدم آقا مریض که میشه دکترها جوابش میکنن عاجز میشه. ما آقا خیلی ضعیفیم، خیلی این ماها یه سکته میکنیم دهنمون کج میشه دیگه، راه نمیتونیم بریم، حالا لگم بد برامون بذارن بردارن. ما خیلی ضعیفیم آقا، اصلا به ما نمیاد اینجور خودمون رو گم کنیم. من حدیث نوشتم ها، یکی مریضی میبینی اصلا پادشاه باشه آقا عاجز میشه، مثل بچه گریه میکنه. چون پادشاه دیکتاتور ها وقتی که سرطان میگیره رو تخت میفته مثل بچه، انگار بچه 5 ساله است، های های گریه میکنه. خب اینو برای همه ما هست دیگه آقا، مریض نمیشه. ما میتونیم آقا تکبر کنیم بگیم من اصلا به انسان میاد که این حرفا رو بزنه. ببینید بعد اونجا همین فرعون آقا با همه تکبری که داشت وقتی غرق داشت میشد ایمان آورد، آدم شد، گفت آمنتو به رب هارون و موسی. خدا گفتش که یه خورده گل بزنین تو دهنش. یکی مریضی، یکی موت، مرگ. ما یه همکار داشتی با یه تست سرطان گفتن برو بده، سرطانم نگفتن داری یا تستشو گفتن بده، 17 روز طول میکشید تا کشت میکردن تا جوابشو بدن. تو این 17 روز آقا مثل نه قلیون شده و عبد صالح خدا شده تو این چیز که راه میرفت اداره به همه سلام میکرد، به آبدارچیان سلام میکرد، مدیر بودا مثلا شده یه بنده ساله دیگه آیت الله بهجت میومد نماز همینجور گردنشو کج میکرد های های تو قنوت گریه میکرد. بعد ما جوجه میشیم آقا، ما چیزی نیستیم که به خدا یه تست سرطان بهت بگم برو بده اصلا تمام تار و پودت به هم میریزه. اینجوری نمیتونیم که با تکبر بیام و تکبرم بریم. ما کسی نیستیم، این جهل انسانه که خیال میکنه بالاتر از خودش هیچکی نیست. ما هیچی نیستیم. بعد رفت الحمدلله دکترها گفتن نه چیزی نیست، دوباره عود کرد به خدا، دوباره عود میکنه دیگه. این نمیگه آقا من دیدم که دیگه نکنم دیگه، بابا من که دیدم هیچی نیستم، تو خالیم، الکی خودمو باد کردم، یه سوزن بزنن بادم خالی میشه. بابا یه بار که دیدی که خود منم شدم، من مریض شدم دیگه، ناامید شده بودن همه، اینجوری خوابیده بودم گریه میکردم تو همه مریضی، همه این متکام خیس میشد، میگفتم اگه من بمونم چه میکنم. گریم این بود دیگه، خدا جوون بودیم بمونیم چه عبادت هایی بکنم. با این قولای علکی دادیم دیگه، خدا به ما رحم کرد. الان اینم 100 بدتر از قبل مریضی من، ازم خیلی من بهتر بودم قبل مریضیم. بشر اینجوریه، زودم فراموش میکنه، همه رو یادش میره. من یادمم نرفت، یادم اونجا چه حرفایی میزنم، ولی خب آدمیزاد قفلت همه، اصلا قفلت همه وجودشو گرفته، همه وجودش قفلته. من یادم هم نرفته همیشه این صحنه جلو چشمه، ولی خب تربیت نمیشیم دیگه. یکی مرض، یکی مرگ، یکی فقر، گرسنگی. این آدمیزاد آقا اگه شب نداشته باشه بخوره این عاجز میشه، این همش میره. 2 روز غذا نخوره ببین به چه روزی میفته. 2 روز خیلی ها، 2 روز خیلی ها. یه افطار نباشه بخورد ببین به چه روزی میفته. حالا میخواست 7 تا نوشته بودم، 2 تاشو گفتم. این حق الناس رو زیاد طول دادم، دیگه روزه بخونم، حالا دیگه وقت خیلی گذشت و بیشتر از این دیگه ادامه دادن سعی نی، دلاتونو ببرم حرم امام رضا. کیا آقا دلشون برای حضرت رضا تنگ شد؟ حیفه به خدا، حیفه. دلا رو ببرین صحن اسماعیل طلا، یک کتابایی هست، یک جزوه‌هایی هست حرم چاپ میکنه، آستان قدس چاپ میکنه، معجزات حضرت رو با اسنادش ثبت میکنه. خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. آیون هر چند ماه یه بار یه جلدشو میدن بیرون، مثلا اسنادشو چاپ میکنه که این سرطان داشته، دکترها جوابش کردن، آزمایشاش هست، هم حتی گفتن چند ماه بیشتر زنده. بعد دوباره اسنادشو چاپ میکنه که همون دکتر نوشته که این شفا گرفته و هیچ آثاری از سرطان توش نیست، قبلش هست، بعدش هست. خیلی چیز قشنگیه، با چون مستنده. یه دونه از اینا رو یه آقای کادو هدیه برای من آورد، گفت اینو الان خونمون دارم، یه جلدشو اونجا این توشه. امام رضا که خدا میدونه چقدر از اینا داره، چقدر آقا از اینا از نمیرم بگن ثبت نشده، چقدر آدم بوده آقا پناه آورده به حضرت رضا ثبت نشده. اینی که میگم مال یه مهندسیه که این رفته آلمان اونجا درس خونده مهندس شده، همونجا هم با یه زن آلمانی ازدواج کرده. متاسفانه بچه های ما میرن اینجوری میشن دیگه، مثلا میره با یه زن چینی ازدواج میکنه، حالا تو فامیلمون هست، رفت خارج با زن چینی ازدواج کرد، اینم با یه زن آلمانی اونجا ازدواج میکنه. قصه رو خودش تعریف کرده، اسنادش هم چاپ کردن. میگه خب ازدواج کردیم، این خانوم سرطان گرفت، گفت دیگه اروپاست دیگه، همه جا بردیم، هر جایی که گفتن مرکز قوی وجود داره برای بیماری سرطان بردیم. آخر گفتن که اینو دیگه دور نگردون، امیدی به اینی، سرطان پیش رفته از همه بدن رو گرفته، چند وقتی هم بیشتر زنده نیست، اینم دیگه بیشتر از این اذیتش نکنیم. گفت دیگه ناامید ناامید شدیم. گفت یه روز بهش گفتم که ما تو ایران یه دکتری داریم خیلی حاذقه، خیلی هم سر شلوغه، از هند میان، از افغانستان میان، از پاکستان میان، از چین میان، از لبنان میان، برو بیا داره. به بابات بگو، به مادرت بگو اگر منو شماتت نمی کنن، چون میترسیدم بیارمش تو را بمیره دیگه. ما همه جا رفتیم اونجا هم بریم، ضرری که نداره. خب آدمی هم که داره غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه، یه تشبث و به کل حشیش دیگه. گفتن این که میمیره، حالا ضرری هم که نداره، سنگ مفت، گنجیش مفت، اونجا هم ببرش. گفت آوردمش مشهد، او سرطان درد داره. گفت اینم درد میکشید تو هتل، میپیچید به خودش. رسیدیم گفتش که منو زودتر ببر، من خیلی دارم اذیت میشم. گفتم نه، این با دکترای دیگه فرق داره، آدابی داره، اینو همینجوری نمیشه. بعد صبح بشه ببرمت حمام، غسلت بدم، بعد چادر سرت کنی، لباس خاص داره، این مثل اروپا نیست که. گفت بعد چادر با آداب خاصی بعد مشرف بشی. گفت اینم درد میکشید نصف شب. گفت آقا همون کارهایی که میخوای صبح بکنی خب الان بکن، اگه غسل میخواد اینا همین. گفت آوردمش پشت پنجره، اون گنبد رو نشونش دادم، گفتم مطبش اینجاست. همینجور دید، گفت چه شکوهی، چه بیمارستان عظیمی، هرچی چش کار میکنه حرمه دیگه. بعد دید چه جمعیت انبوهی، گفت اینا همه مریضاشن. گفتم آره اینا همه اومدن پناه آوردن. ولی صبح بدم اینو ببینه یه خورده آروم میگیره. گفت یه خورده دیگه گذشت، دوباره گفتش که من دیگه طاقت ندارم، منو همین الان گفت بردمش حمام، غسلش دادم، چادری با خودم آورده بودم سرش کردم بردیم تو حرم. گفت آوردم پنجره فولاد. دکتر یه قرص خیلی قوی داده بود، گفت اگه یه وقت دردش خیلی شدید شد، کلافت کرد، یه دونه از اینا رو بدی یکی دو ساعت میخوابه. گفت من یه دونه اونا رو دادم، کم کم خوابش برد. گفت خودم رفتم تو حرم، همین چشمم که افتاد به زری دیگه گریه امونم ندار. گفتم امام رضا مهمون آلمانی برات آوردم، نصرانی آوردم، مسیحی آوردم، آبرو ما رو جلو این آلمانی ها نبر. و اینو گفتم دیگه بغضم ترکی دیگه نفهم. این خیلی حالت خوبیه. و اصلا دیگه نفهمیدم. یه وقت به خودم اومدم دیدم خادما هی آب میزنن تو صورتم، میگن آقا آقا، هی با دست میدن اینجا به صورتم آقا آقا. چشمم رو باز کردم دیدم دارن اذان صبح میگن. گفتم این یه وقت نکنه بیدار شده باشه بعد این جمعیت ها رو ندیده، یه وقت آبول ریزی کنه، سرصدا کنه، شروع کنه. با عجله اومدم پنجره فولاد که جمع جورش کنم. گفتم این رسیدم دیدم داره مثل بارون گریه میکنه، میگه این طبیب شما جواب منو داد. امرو بگیم امام رضا ما هم پناه آوردیم، ما هم گرفتار. نصرانی ها میان، آلمانی ها میان، مسیحی ها میان، ما هم گرفتار. همین چشمت افتاد به زری، یه سلامی به امام رضا بدیم. السلام علیک یا معین الضعفا والفقرا از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی. دو نفر رو همه شنیدین، دو نفر رو پیغمبر پاره تن خودش گفته، یکی امام رضا، یکی دخترش فاطمه زهرا. اما واقعا آقا این امت با پاره های تن پیغمبر چه کرده؟ امام رضا رو که در قربت شهید کردن، هیچکی رو نداشت، هیچکی رو نداشت. آخر این زنای نوغان اومدن به شوهراشون گفتن مهریه هامونو میبخشیم، این که مادر نداره، خواهر نداره، یه نفر نیست براش ناله بزنه، ما بریم کمک کنیم. میگن انقدر گل آوردن همین زنای نوغان، این گلا رو می آوردن می ریختن رو این بدن مطهر، میگن کل بدن زیر گل بود. اما میخوام بگم امام رضا مدینه این خبرها نبود، برا مادرت گل نیاوردن، تشییع جنازه نبود، تو تاریکی هفت نفر، هنوزم معلوم نی این خانومو کجا دفن کردن. هفت نفر اومدن تو تاریکی تو دل شب با غربت این خانومو به خاک سپردن. اما یه جمله میخوام بگم، دلم میخواد جوونا صدا نالهشون آزاد شه. یه جمله میخوام بگم، زهرا رو قریبانه آوردن اما غسلش دادن، کفنش کردن، کسی بی احترامی نکرد، اما دلها بسوزه برای اون آقایی که سه روز و سه شب بدنش رو خاکهای داغ کربلا، آخر اسفار و نعل تازه زدن به بدن متعلق.